أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بر اساس قراری که خدمت عزیزان داشتیم، امروز دومین جلسه فقه پیوند اعضا رو خدمت دوستان و عزیزان هستیم و کلیاتی را قبل از اینکه احکام پیوند اعضا را مطرح کنیم خدمت عزیزان عرضه می نماییم. برای تیمم و تبرک طبق سنت فقها آیاتی از قرآن کریم را به عنوان نمونه آیات خدمت عزیزان عرض کردیم. از سوره مائده آیه 2 و آیه 32، از سوره نحل آیه 90، از سوره آل عمران آیه 15، 16، 17 و 134، از سوره بقره آیه 195. این آیات به عنوان نمونه ای از آیاتی که می تواند مبنای فقهی در مباحث پیوند اعضا و فقه پزشکی می باشد قابل استفاده است. اجازه بدید که یک روایت هم عرض کنیم و بعد کلیاتی که مورد نظر است خدمت عزیزان عرض شود. روایتی است در مورد قاعده لازرر که این روایت رو اصولا محدثین نقل کردن، من از وسائل نقل میکنم خدمت شما که وسائل از تهذیب و کافی و من لا یحضره الفقیه از این سه کتاب کتب اربعه نقل می کند. کتاب وسائل جلد 25 صفحه 429. شماره روایت رو هم یادداشت کنید که اگر از غیر نرم افزار نور خواستید استفاده کنید شماره رو داشته باشید، شماره 32281. روایت مطمئن و معتبر است و بسیاری از فقها حکم به صحت روایت دارند و ما در خلال مباحث و احکام پیوند اعضا به طور تفصیل سند این روایت رو و روایات دیگر رو خدمت شما عرض میکنیم. الان در مقام و صدد استنباط حکم با این حدیث نیستیم، ولی روایت هم دلالتش هم سندش معتبر هست. و عن عدت، بله، صفحه 429 جلد 25 روایت 32281 و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که مرحوم کلینی و دیگران مثل مرحوم شیخ طوسی اینها از زراره نقل کردند که زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جندب، سمره با سین نه با سه نقطه، ان سمره ابن جندب کان له عرق فی حائط لرجل من الانصار، کان له عرق فی حائط لرجل من الانصار. عزیزانی که نرم افزار نور ندارن این جامع الاحادیث نور رو گوشیشون نصب کنن، این دیگه هزینه هم نداره دیگه، فقط باید اینترنت گوشی داشته باشن، مواقعی که میخوان از جامع الاحادیث حدیث سرچ کنن یه لحظه اینترنت رو وصل میشن داده های گوشیشون رو، وقتی روایت رو آورد باز کردن اینترنت رو قطع میکنن. و عزیزانی که اینترنت هم نمیخوان برن تو نرم افزار بازار و نرم افزار کتابخانه دیجیتال قائمیه رو نصب کنن، اون دیگه اینترنت هم نمیخواد. یعنی یه دفعه قائمیه رو نصب میکنید، بهار الانوار، وسائل، کتب اربعه، هر چی رو خواستید دانلود کنید رو گوشیتون، بعد دیگه بعد از اون که دانلود کردید رو گوشی مثل جامع الاحادیث نیست که اینترنت بخواد، اون دیگه اینترنت نمیخواد. هر وقت خواستید گوشیدون رو قائمیه رو میرید تو نرم افزار روایت رو سرچ میکنید براتون میاره، یعنی دیگه نیاز به اینترنت هم نداره. ولی پیشنهاد ما اون جامع الاحادیثه، اگر نخواستید قائمیه رو یه دفعه نصب کنید دیگه بی اینترنت استفاده کنید. خب حضرت فرمودن که سمره ابن جندب که از کفار اسلام رو انتخاب نکرده، این یک نخلی دارد تو حیات خانه یکی از اصحاب پیغمبر، یه انصاری، یعنی یکی از کسانی که تو مدینه بودند و پیغمبر آمدن مدینه، انصاری نه مهاجر. یعنی باید برای رفتن و سرکشی کردن به این نخلش از دیوار و حیات خانه این انصاری میرفت تا به این باغ میرسید. من یه مثال براتون میزنم. مثلا شما یه ساختمانی رو در یک زمینی دارید، وقتی که این ساختمان و زمین رو میخواستید بخرید، فروشنده گفت زمین رو و حیات رو میفروشم بهت، ساختمان منزلم بهت میفروشم، درخترم میفروشم، اما این درخت گلابی رو نمیفروشم. از همون وقت میگه من اینو نمیفروشم. اینم همینطور کرده بود. این خانه رو که به انصاری فروخته بود یه نخلی داشت، نخل رو نفروخته بود و برای اینکه اذیت کنه این مسلمان را، این خبرم نمیداد، وارد این حیات میشد. حالا از روایت معلوم میشه که یا در نداشته این حیات، یا اگه در داشته اینم کلید داشته، به عنوان اینکه همینطور که شما اتاق زندگی تو این حیات هست کلید داری، منم باقم تو این حیات باید کلید داشته باشم. و این وقت و بی وقت بدون اینکه خبر کند یا وارد میشد اگه در نبود، یا در رو باز میکرد وارد میشد و زن و بچه این صحابی پیغمبر تحت آزار و اذیت بودن. کان لهو ازغن، یک درخت نخلی داشت، فی حائطن، در یک چهاردیواری که همون چهاردیوار حیات منظوره، کل رجل من الانصار، او وقت و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزل انصاری هم تو همین چهاردیواری بوده، کنار همین، یعنی اون ساختمانی که توش میشسته اتاق زندگیش تو همون محوطه بوده. فکان یمر رو بهی الى نخلته، یعنی همواره، کانه مال استمراره، یعنی همواره مرور میکرد به این ازقش، بهی یعنی به ازقهی، به این نخلش، الى نخلته، ولا یستعزن، اذنم نمیگره، نمیگفت که این زن و بچه این از تو اتاقشون اومدن تو حیات، یا به درختشون برسن، یا آب بدن به حیاتشون، یا لباسی بشورن، لباسی پهن کنن، دستشویی برن، هیچ اعتنایی به این چیزا نداشت. فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جاء فعبا سمره، این انصاری با این سمره صحبت کرد که اذن بگیرد، ان یستعزن، اذن بگیرد، اذا جاء، هر وقت میخواد بیا تو این حیات. اما فعبا سمره، سمره عبا میکرد، میگفت نه من نخلمه، میخوام بیام، اذنم نمیگیرم. فلما تعبا، وقتی دید چند مرتبه گفت و این بی‌اعتنایی میکنه، جا الانصاری الى رسول الله، انصاری اومد خدمت پیغمبر، فشکا الیه، شکوه کرد، شکایت کرد به پیغمبر، و خبره الخبر، و جریان رو برای پیغمبر گفت. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرستادن دنبال این سموره. خب حاکمیت مال پیغمبره، پیغمبر علاوه بر نبی مکرم اسلام حاکم مدینه است. به عنوان حاکم مدینه پیغمبر حکمرانی داره، حکومت اسلامی اونجا دارد، اینا تحت ظل حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن. و خبره به قول الانصاری، فرستادن دنبالش و وقتی اومد جریان رو که انصاری گفته بود پیغمبر بیان کردن و ما شکا و شکایت انصاری رو مطرح کردن و قال، و پیغمبر فرمودن به سمره اذا اردت دخول فاستأذن، تو هر وقت مشکل نیست، نخل مال تو، اما حیات که از تو نیست، که خانه که مال تو نیست، نخل مال توه، اذن بگیر و وارد بشو. فعبا، استنکاف کرد، خیلی آدم پر روی بود، ابا کرد، گفت من نمی کنم این کار رو، اذن نمی گیرم. بله همین طوران بوده، یعنی فکر نکنید که حالا منافقین هم همینطور، کفار که اینطور بودن، منافقین هم همینطور بودن. حالا بعد از روایت عرض می کنم که منافقین در زمان خود پیغمبر چیکار میکردن. شما این جریاناتی که این روزا در کشور میبینید اینا مشابه همون حرف هاست. فعبا، فلما عبا ساومهو حتی بلغ بهی من السمن ما شاء الله. پیغمبر وقتی دیدن عبا میکنه با او وارد معامله شدن، گفتن این درخت رو بده به این، من یه درخت بهت میدم از نخلستان، گفت نمی کنم. فرمودن دو درخت، گفت نمی کنم. فرمودن سه درخت، گفت نمی کنم. فرمودن هر چه بخوای بهت میدم. خیلی این حرفا، وقتی یک کسی پالونش کجه و بنا نیست بفهمه، اینطور میشه. شما معترضی، اعتراضتو بیا بگو، چیکار داری به آمبولانس بیت المال؟ تو معترضی، چیکار داری به نیروهای امنیت؟ تو میری در ساختمانها کمین میکنی، دقیق میزنی تو قلب معاون اطلاعات عملیات یک شهری که در کنار کومل است. هرچه هم نظام میگه با زبان مؤثر نی، به نظرم خلخالی نیازه. یک ماه از این تشنجات میگذره، چرا لیدرها رو نمیارید محاکمه کنید، جلو دیگران مجازاتشون کنید؟ مگر قرآن نمیگه وفل حیات وفل قصاص حیاتون یا اولی الالباب؟ حتما خلخالی باید زنده بشه بیا تا جلوه بی ارزگی بعضی ها رو بگیره. همون هایی که می ترسیدن هویدا را اعدام بکنن، بالاخره خلخاله اومد جلو این کار کرد. می ترسید اینها رو؟ آقا کسی که تیغ می کشه نوجوان متدین مردم رو کنار خیابون می خوابونه رو زمین، رگ هاشو میزنه، چرا نمیارید قصاصش کنید؟ مگه نگرفتیدش؟ حتما باید نگرش دارید تا فرار کنه. اصلا نظام اسلامی این مسامحات رو نمیپذیره. مقام معظم رهبری فرمودن اون جوانهایی که فریب خوردن اینا رو متنبهشون کنید، تنبیهشون کنید، یعنی بفهمونید بهشون فریب خوردن، بعدم آزادشون کنید. اما لیدر، آخه جوانهای ما که تیغ ندارن گردن ببرن، گردن مرغ هم نمیتونن ببرن. این دوره دیده تو اسرائیل، این چاقوش چاقوی مخصوصه، این چقدر دوره دیده تا میتونه یک جوان را به طرفت العین رگهاشو بزنه. اینا همونایی هم که در زمان 61 هم همین کارو کردن. چرا نمی کنید قصاص؟ اینها مشکلات ماست. پیغمبر اهل مسامحه نیست، ساومهو، با او تعامل میکنه، باش با لحن خوب میگه بفروش. فعبا ان یبیعه، با قلدری گفت نمیدم آقا، درختم نمیدم. فقال لکب بها ازقن یمد لک فی الجنه، من تو دنیا که هرچه درخت نخل بخوای گفتم میدم، گفتی نمی کنم، ضمانت می کنم یه نخل همواره تو بهش مال تو باشه. بعضیا واقعا خیلی خیواره هستند. این احمق و منحب النقل که تو صمدیه خوندید، شیخ بهایی میگه همینا و همینا که این روزا لیدرند و را میفتند و هی این کارا رو میکنن، احمق و منحب النقل همینا. دیگه بهتر از این تو کافر زندیق بدبخت هیچی ندار یه نخ تو بهش پیغمبر بد بدن. فعبا ان یقبل، این پالون کجه آقا؟ آقا اصلا عینک دودیه، صاف نمیبینه، روشن نمیبینه، اصلا تو گوشش چیز کرده که نشنه به حرف پیغمبران. نه این دلیل باشه. فقال رسول، بله دلیل خارجی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری، دلیل خارجی داریم برام. در تاریخ رو ببینید، ابن ابی الحدید و دیگران در تاریخ دارن که این من از زنادقت و الکفار بوده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری اذهب فقلع ها، همین الان برو درختو بکن، ورم بها الی، ورم بها بابای تعدیه است، یعنی ورم ها، یعنی درختو بکن آب بنداز الیه جلوش. فانه لا ضرر ولا ضرار. آقا آمبولانس آتیش زدن ضرر و ضرار نیست تو کشور؟ ناامنی تو بازار ایجاد کردن ضرر و ضرار نیست؟ بیت المال رو آتش زدن ضرر و ضرار نیست؟ قوه قضایی ما همانطور که ریاستش دستور داده ولی عمل نمی کنن، باید محکم تو این مباحث راه بیاد. آقا آزاد کنید جوانانی که فریب خوردن، آموزششون بدید، متنبهشون کنید، ضمانت از خودشون و پدر و مادرشون بگیرید برن، اما لیدرها رو بیاید محاکمه کنید. یک ماه گذشت، خب ببینید این روایت رو، این روایت رو مرحوم صدوق هم از همین ابن ابی، از همین ابن بکیر از زراره نقل میکنه. شیخ طوسی هم از احمد ابن خالد این همین رو نقل میکنه. کتب اربعه اصولا این روایت و مورد اتفاق فقهام هست. در بسیاری از مباحث فقهی جاهایی که بحث ضرر مطرحه، حالا اونجا میایم میگیم که فرق ضرر و ضرار چیه، چرا ضرر و ضرار گفته شده. الان که نمیخوام این مباحث رو مطرح کنیم، به عنوان تیمم تبرک خواستیم عرض بکنیم. مثل آیه ای که برای شما نقل کردیم، آخرین آیه از سوره بقره آیه 195، آخرین آیه ای که اینجا بحث کردیم این بود: و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، که بعضی از کسانی که با بحث فقه پیوند، با پیوند مخالفت میکنن، استدلال به همین روایت میکنن، به همین آیه میکنن دیگه، میگن شما به هلاکت خودت کمک کردی، یه کلیه دو دادی. خب این باید ببینیم واقعا یک کلیه دادن به هلاکت کمک میشه یا تعاونوا علی البر و تقواست. باید ببینیم کلیه دادن تعاونوا علی البر و تقواست یا مصداق لا تلقوا به ایدیکم الا تهلکه است. میگن پیغمبر فرمود که لا ضرر ولا ضرار. ضرر و ضرار ما نداریم، شما ضرر به جانت زدی. اطلاق دارد، وقتی اطلاق دارد یعنی این که تو چه کلیه تو برمیداری ضرر به جانت زدی. باید ببینی واقعا ضرر محققه. اینا مباحث کارشناسی میخواد. من طلبه یه لقبا که نمیتونم بگم اگه یه کلیه دادم ضرر میکنم. اگه من یه رگ از این پام گرفتم و به عروق قلب، عروق کرونا پیوند زدم، من ضرر به خودم زدم، من میتونم این حرفا رو بزنم؟ کار من نیست، تخصص من نیست. لذا در مباحث کارشناسی و تخصصی در پیوند اعضا ما نظر کارشناس رو حجت میدونیم، یعنی در تشخیص موضوع نظر کارشناس و خبره فن رو ما ملاک قرار میدیم. تعیین موضوع که شأن فقیه نیست، مگر در جاهایی که اون موضوع خودش موضوعیت داشته باشد، که حالا این مباحث رو عرض میکنه. اون وقت در انها و اقسام پیوند، که حالا یکی از ابواب کلی ما اینجا همینه، که ببینیم اصلا مفهوم پیوند چیه، میام عرض میکنیم خدمتون اصلا پیوند چند نوعه و بعد مفهومش چیه، مصادیقش کدامه، آیا ضرر و زیان رو کارشناس و خبره فن میتونه تأیید بکنه. سابق که حوزه در علم طب خودش بو علی سینا و ابن سینا و این شخصیت ها رو، بو علی و اینها رو داشت، خب خودش هم کارشناس بود. اما امروز اگر ما در حوزمون کارشناس و طبیب حاذق نداریم، به طبیب حاذق، به کسی که علم الابدان دارد باید مراجعه کنیم، ببینیم یک کلیه دادن ضرر داره. مصداق لا تلقوا به ایدیکم الا تهلکه میشه اگه یک کلیه شو بده. لا ضرر میگه حق نداری این کارو بکنی یا نه. این مباحث مباحثی است که در خلال بحث باید بشه. خب این یک روایت رو به عنوان تیمم و تبرک عرض کردم. موضوع کلی اولی که اولین موضوع کلی و اولین عنوان کلی که میخوایم در بحث پیوند خدمت شما یک کلیاتی رو عرض بکنیم، مفهوم پیونده. آ پیوند یعنی چه؟ به چه کاری پیوند گفته میشه؟ در قضیه پیوند معانی متعددی رو برای اقسام پیوند کردن، خود پیوند رو هم توضیح میدن در ویکی‌پدیا، در دانشنامه آزادی که دارد به حضورتون عارضم که آمده تعریف کرده، میگه پیوند اندام یا پیوند عضو فرایندی پزشکی است که طی آن اندام یا عضوی سالم از بدن یک فرد زنده یا مرده یا فرد دچار مرگ مغزی برداشته شده و به بدن فردی بیمار و دارای عضو معیوب پیوند زده می شود. اون وقت بعد میگه که پیوندها انواع رایجش این چند نوعه. خود پیوندینه که اتوگرافت بهش اطلاق میکنن، یعنی پیوند از شخص به خودش، مثل رگی که از پای طرف بر میدارن و به عروق قلب خودش پیوند میزنن. این نوع پیوند بیشتر مربوط به بافت‌های اضافی بدن یا بافت‌هایی است که قدرت بازسازی خودشان را دارند. اینا موضوعیت داره که من دارم میخونم ها، این که من از خود عبارت دارم میخونم، اینا را تو مباحث فقهیمون تو مسائل و احکام باش کار داریم ما، بعد استناد بهش میکنیم، میگیم آقا بر اساس اون کلیت معنایی که گفته شد در قسم اول این نوع پیوند اینجوره، اینا را استدلال بهش میکنیم. مثل پیوندهای پوستی یا مثلا برداشتن سیاه رگ از پای بیمار برای بازسازی عروق کرونر قلب. پیش خودتون فکر نکنید که اینا چه بحثیه، اینا که رایج نخه، همین جاها هم شبهه میکنن بعضیا، میگن چرا دخالت در طبیعت بدن کردی، نباید این عمل انجام بشه. بله فکر نکنید که همه روشن فکرن، ما مرتجع هم داریم. لذا این اقسام پیوند رو یادداشت بکنید، بعد حالا این نقل قولهایی هم که میکنیم میتونیم بعد براتون بگذاریم تو کانال که راحت برید و دانلود بکنید تو نوشته تقریراتتون، این کار هم ممکنه، مشکلی نداره. نه اونا که مخالفن که این حرفا نمیزنن، میگن که شما دخالت کردی، این که تو میگی این رگ اضافیه، تو نفهمیدی مال چه کاریه، این رگ رو که برمیداری یه ضرر دیگه به بدن داری میزنی و لا ضرر، میگه نکن این کار رو. اون آدم مرتجعی که با پیوند مخالفت میکنه اینجا این حرفا میزنه. حالا ما که الان استدلال نمیخوام، ما میخوایم مباحث رو روشن بکنیم، به شما بگیم چند نوع پیوند داریم که بعد تو احکام وقتی میخوایم بگیم آقا این نوع پیوند یکه، این نوع پیوند دوه، اینا رو فقط میخوایم عناوین کلیش شما داشته باشید. ما الان وارد احکام نشدیم که، بعد وارد میشیم انشاءالله. قسم اول این بود، خود پیوندینه. قسم دوم هم پیوندینه آلوگرافت، یعنی پیوند عضو اون آتوگرافت بود، این آلوگرافت، یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از یک گونه واحد. مثلا انسان به انسان، از انسان به انسان بزنی، الان این محیط زیست، این برنامه هایی که میگذارن تو شبکه ها، ببینید حیوانات ها اعضاشون رو به هم پیوند میزنه. پیوند کلیه انسان به کلیه انسان، پیوند کلیه یک حیوان به حیوان دیگر، اینو بهش میگن آلوگرافت و فارسیش هم همپیوندینه، که از نظر ژنتیکی با هم یکسان نیستن، ژنتیک با هم فرق میکنن، اما هر دو حیوان هستن. بیشتر پیوندها از همین نوع هست، یعنی پیوندهایی که ما در انسان میزنیم اصولا همینطوره، یعنی آلوگرافته، یعنی از انسانها به انسان میزنیم. قسم سوم پیوند همسان پیوندینه ایزوگرافت، یک جور هم پیوندینه است با این فرق که دهنده و گیرنده از نظر ژنتیکی همسان هستند. مثلا پیوند بین دو قلوهای یک خانواده رو ژنتیکی یکی اینا، ولی دوتان انسان به انسانه اما از نظر ژنتیکی هم یکسانه. اینا همش حرف داره ها، یعنی شما بعداً مباحثی رو عرض میکنیم و بعد عرض میکنیم که این نوع پیوند که از این نوع هست این وضعیت رو پیدا میکنه. این نوع پیوند از نظر پاسخ دستگاه ایمنی مانند نوع خود پیوندینه رفتار میکنه. آخه شما وقتی انسان به انسان رو مثلا از یه فامیل دیگری رو به یه فامیل دیگه کلیش رو پیوند میکنید، این تا مدت ها بعد از پیوند باید داروهای کورتون مصرف کنه. داروی کورتون کارش اینه که عقیم میکنه سلول رو، چون شما وقتی که یک عنصری رو که از نظر ژنتیک با شما فرق میکنه وقتی وارد بدنتون بشه، سلول ها صفارایی میکنن و جمع میشن تا اینا بیرونش کنن. اول حمله بهش میکنن، میکشندش، فاسدش میکنن، بعدم از بدن میندازندش بیرون. عفونت میکنه دیگه، عفونت میکنه، بدن دفعش میکنه. این کورتون برای اینه که این سلول ها از کار بیان. الان بالون هایی که میزنن، فنر هایی که تو رگ ها میزنن، کسانی که فنر میزنن تا مدت ها باید کورتون مصرف کنن. این قرص های کورتون انواعی است. یه نوعش همین هاست که وقتی یه کسی ذات‌الریه میگیره و خیلی وضعش خراب میشه تا 5 روز 1 هفته کورتون بهش میدن تا سلول ها عکس العمل از خودش نشون نده، سرفه نکنه، تنفسش تنگ نشه، مشکل پیدا نکنه. فرق این که از دو قلوها پیوند کنن اینه که از نظر ژنتیکی یکسانن و سلولها کمتر از خودشون عکس العمل نشون میدن. یکی نگه که آقا این حرفا چیه اینجا برای ما میزنید؟ آجون این حرفا تو فقه پیوند بحث داره. یعنی اگر شما اثبات کردید که کلیه هم ژنتیک ضررش کمتره، آیا میتونم کلیه غیر برادر رو بگیرم که ضررش بیشتره؟ اینا بحث داره، بحث فقهی داره. اینا اینه که این انواع رو دارم اینجا میگم برای اینکه اونجا باش کار داریم. نوع آخر پیوند، پیوند دگر پیوندینه زینو گرافت، یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از گونه های مختلف. مثلا دو جاندار، مثلا قلب خوگ را پیوند بزنن به انسان، قلب خرس رو پیوند بزنن به انسان، آیا در نوعش اولویتی هست؟ آیا مثلا اگر قلب خرس رو بتونن بزنن چون نجس العین نیست این اولاست، یا نه اصلا اولویتی در کار نیست، فرقی نمی کنه، فرقی بین نجس العین و غیر نجس العین نمی کنه؟ چه این قلب رو از سگ بردارن، چه از خوک بردارن، چه از گوسفند، اگر میشه فرق نداشته باشد، اینا مباحث داره. این مفهوم پنجگانه پیوند رو داشته باشید. حالا این رو من بله زینو گرافت، ایزو گرافت، آلو گرافت، آتو گرافت، بله چهار تاست. حالا مصنوعیش هم بله، مثلا غیر جاندارا، مثلا غیر جاندارا، مثلا باتری هایی که میسازن برای دریچه قلب، اونم پیوند دیگه. این هم مثلا یه نوع
میگیرن، مثلا سلول بنیادی میگیرن که دریچه
قلب رو روش میدن، بله. حالا سلول های بنیادی رو هم اونم یه بحث مستقل میخوایم در ذیل بحث پیوند، بحث سلول های بنیادی رو هم خواهیم داشت. ما مباحثی که خواهیم داشت در آینده مصادیق پیوند، فرق مبحث مسله و حرمت مسله و برداشتن اعضای بدن زنده برای بدن زنده، بدن مرده برای بدن زنده، حرمت تشریع و اونجایی که این تشریع برای پیوند هست و مباحث مختلفی که در این جا هست. و یکی از مباحث پایانی پیوند اجاره اعضاست، اینم به عنوان تقریبا پیوندی بر بحث پیوند و حاشیه ای بر بحث پیوند. نه این عضوشو نمی فروشه ولی اجاره میده. مثلا رحم رو اجاره میده، نطفه زوجین که در رحم همسرش رشد نمی کنه به خاطر اینکه عضلات رحمش حفظ نمیکنه این جنین رو و سخت میشه، میان یک رحم رو اجاره میکنن به یک خانومی که حالا این خانم آیا اگه شوهر داشته باشه میشه این کار کرد یا نمیشه، آیا اختلاط پیش نمیاد، آیا در مباحث زناشویی مشکلی پیش نمیاد، اختلاط منی و جنین پیش نمیاد. اینا مباحثیه که اونجا ما خواهیم کرد که اجاره اعضا هم یکی از مباحثه. یکی هم بحث پیوند سلول‌های بنیادی است که بحث پیوند سلول‌های بنیادی و موضوع سلول‌های بنیادی اصلاً مباحثی است فوق مباحث پیوند، اصلاً ایجاد می‌کنه یک نفر رو. شما الان تو سلول‌های بنیادی می‌تونی گوسفند خلق کنی، یه گوسفند درست می‌کنی، آیا میشه یه زید درست کرد؟ زید ابن ارقم این آغاز، یه زید ابن ارقم دیگه هم درست کرد، میشه یا نمیشه؟ این بدلهایی که درست کردن، اون این بدلها خب یکیش اینه که یه آدمی رو پیدا میکرده صدام، شکل صدام و بدل. خب امکان داره اروپایا امروز بدل رو با سلولهای بنیادی درست بکنن، مولا درزش نمیره تا واقعا نعل و بنر. آیا این مباحث رو، بله ما اینها رو، این مباحث رو خواهیم داشت انشاءالله. من این که تا امروز حضور غیاب نکردیم، خواستیم که چون این سایت ها مشکلاتی داشت، ثبت نام آقایون مشکلاتی داشت، ولی به لطف حق تعالی بر اساس آخرین ثبت نامی که عزیزان کردن لیستی آماده شده، روز شنبه در اختیار نماینده کلاس خواهیم گذاشت، حضور و غیاب خواهند کرد و همونطور که عرض کردم جلسه فقه چهارشنبه تتمه فقه دوران هفته است. البته عزیزان یه وقت روزی یا دو روزی مشکلی کسالتی داشتن، اونجا رحما و بینهم مشکلی نداریم ما، اما انشاءالله با حضور فعال و حساب شده فردا صبح هم هدایت تحصیلی عزیزانی که ثبت نام کردن، من 8 صبح در مدرسه هدایت تحصیلی حضور دارم، در مباحث فقهی مطالبی که دارن، سوالاتی که دارن، حتی نوشته هاشون رو اگه سوالی دارن بیارن، من در خدمتشون هستم. موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.